در چند هفته گذشته چند سند و نوشته در ارتباط با دهمین انتخابات ریاست جمهوری در ایران منتشر شدند که همه اونها تبلور حساسیت‌ها، دلمشغولی‌ها، دغدغه‌ها و نگرانی‌های نیروهای سیاسی، اجتماعی و مدنی کشور در این عرصه هستند. ابتدا در اواسط اسفند ماه شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت با انتشار یک بیانیه تحلیلی نسبتاً مفصل بر چند نکته انگشت گذاشت. اول اینکه در آستانه این انتخابات تا کنون راهکار مناسبی نه از سوی اصلاح طلبان و نه از سوی تحول خواهان برای تغییر شرایط موجود پیشنهاد نشده است. این بیانیه جایگزین‌های پیشنهادی فعلی را هم انتخاب میان بد و بدتر قلمداد کرده. این بیانیه با یادآوری اینکه رخدادهای 3.5 سال اخیر و سیاست‌های سرکوبگرانه دولت و گسترش فساد و فقر در این دوران این حقیقت را آشکار کرد که ادامه این روند مرگ احتمالی اندک نهادهای مدنی را در پی خواهد داشت، راه حل خروج از بحران را اولویت اصلاحات جامعه محور ارزیابی کرده که در آن نمی‌توان نسبت به ضرورت حضور نیروهای میانه رو در درون حاکمیت بی‌توجه ماند. پس از انتشار این سند در آخرین روزهای سالی که گذشت بیانیه‌ای با امضای صدها تن از فعالان سیاسی و مدنی با نام انتخابات و گفتمان مطالب محور منتشر شد. اهمیت این بیانیه تنوع فکری و سیاسی طیف امضا کنندگان اونه که تقریبا مهمترین گرایش‌های سیاسی موجود در ایران رو در بر می‌گیره و همزمان طیف وسیعی از فعالان مدنی از میان فعالان کارگری، زنان، اقوام، دانشجویان، بازاریان و مدیران کشور اون رو امضا کردند. این بیانیه ابتدا اعتراف می‌کنه که چشم‌انداز روشنی برای انتخابات مشهود نیست و شرایط برگزاری یک انتخابات آزاد هم مشاهده نمی‌شه و در نتیجه احتمال دستیابی به مطالبات از راه شرکت در انتخابات بسیار ضعیف است. با این حال جمع‌بندی‌ها از تجربه گذشته از دیدگاه این بیانیه نشان داده‌اند که نه مشارکت بی‌قید و شرط در انتخابات و نه تحریم مطلق آن هیچ کدام نتوانسته‌اند به رشد جنبش‌های اجتماعی و یا حل معضلات کشور و مردم منجر بشند. بیانیه به یاری این مقدمات برخورد کنشگرانه مطالبه محور رو با فرایند انتخابات پیشنهاد کرده. در مجله رادیویی زمینه‌ها و زمان‌های امروز با دعوت از آقایان هرمیداس باوند، استاد دانشگاه و از رهبران جبهه ملی در ایران، تقی رحمانی، پژوهشگر و از فعالان ملی مذهبی و مهدی عربشاهی، دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت که هر سه از امضا کنندگان این بیانیه هستند، خواهیم کوشید ویژگی‌های این مجموعه جدید انتخاباتی رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم. بس رو با یکی از نکته‌های آغاز کنیم که در بیانیه مطرح شده و آن ضرورت تعیین مطالبات و ایجاد رابطه آگاهی بخش با مردمه. از آقای هرمیداس باوند می‌پرسم چه مکانیزم‌هایی رو پیش‌بینی کردید تا این مطالبات رو به میان مردم ببرید؟
ببینید، در روند انتخابات در جامعه‌ای مثل ایران قبل از هر چیز کاندیدا هیچ پلتفرم و برنامه‌ای برای مسائل و مشکلات در عرصه‌های مختلف عرضه نمی‌کنند و نکردند. بنابراین انتخابات معمولاً پیرامون شخص می‌گرده، یعنی شخصیت‌گراست در حقیقت، نه بر اساس اونچه که در نظام‌های دموکراتیک کاندیدا نماینده احزابن، احزابن پلتفرم دارن، برنامه دارن برای حل مسائل و معضلات مشکلات روز، چه در امور داخلی و چه در سیاست خارجی. در هر حال مطالباتی که مطرح شده در مسائل مربوط به حقوق بشر، آزادی‌های اساسی، مسائل و مشکلات اقتصادی روز و نارسایی ها و نابسامانی هایی که در سیاست خارجیه و فراتر از همه برخورد های داخلیست با اقشار مختلف جامعه، به خصوص در رابطه با دیگر اندیشان، آزاد اندیشان، دانشجویان، زنان، کارگران و غیره. با توجه به اینکه کاندیدها هیچ گونه برنامه رو مطرح نکردن و اشاره به این مسائل و مشکلات نشده، بنابراین این درخواست‌های ما لااقل در مرحله کنونی جنبه انتزاعی و تجریدی داره و امیدی هم نیست که داوطلبان در اجرای این خواست‌ها و درخواست‌های مردم ایران که به خصوص در این بیانیه منعکس شده بتوانن تعهداتی رو پذیرا بشوند.
آقای باوند، من سوالم این است که شما چه مکانیزم هایی رو پیش بینی کردید، چه برای در واقع بردن این مطالبات به میان مردم و چه برای تعامل با کاندیداهای احتمالی؟
نکته اول باید این است که کاندیداهای احتمالی خود رو پایبند به این تعهدات، به این ارزش‌ها بنمایند، یعنی در رابطه با مسائل حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، در مورد ساختار نظام اقتصادی، در رابطه با امور خارجی و نارضایتی‌ها و مشکلاتی ها مطرح بکنند چه راهکارهایی اونها مد نظر دارند. به همین دلیل ما با تردیدهای بسیار مطرح کردیم، مشروط شده در صورتی که نامزدها پذیرای اجرای چنین مسئولیت‌هایی بشوند، ما مشارکت در انتخابات خواهیم داشت و در غیر این صورت بدیهی است که در پرتو شرایط و مقتضیات روز تصمیمات دیگری اتخاذ خواهد شد.
آقای تغییر رحمانی، مایل بودم بدونم چه درصدی از این مطالبات شما باید مورد پذیرش یک کاندیدای ریاست جمهوری قرار بگیره که شما خودتون رو محق بدونید در انتخابات شرکت کنید.
ببین، خود این بیانیه یه سری بحثای مطرح کرده که این مطالبات تا حدودی عملی است به وسیله حتی برخی از کاندیدای داخل حاکمیت، به شرطی که بخوان اجرا کنن. حتی برخی اون دارن میدن، مثلا مشاور اقوام گرفتن در مورد زنان، وعده وزیر زن دارن، نه چیزایی هستش که وجود داره. مهم اینه که این مطالبات 12-13 ساله انباشته جامعه مدنی ایرانه که از اصلاحات حکومتی نتیجه نگرفتن. حالا تمرین میکنن که یک گفتگوی جدیدی با هم داشته باشن. شما در سوالتان مطرح کردید چه راهی دارید اینو بینان مردم ببرید. ما در وهله اول باید نگاه مطالبات محور رو بیان روشنفکران و نخبگان ببریم. چون شما دقت کنید حتی بخشی از روشنفکران و نخبگان ما شخص محورن یا حکومت محورن. به عبارتی اینا در هم اپوزیسیون وجود دارن هم در پوزیسیون. به عبارتی میشه گفت که اگر ما اول انقلاب شعار میدادیم و بعد یه سری خواستهای کلی مطرح میکردیم، الان شعار برنامه دادیم. برنامه یه قدم جلوتر از شعاره. به مردم، به نظر من مهمتر از مردم، مدیران، روشنفکران و نخبگانن که این گفتمان روی بیارن. شما میبینید بعضی از جریان سیاسی امضا نکردن، نه که قبول ندارن، بلکه هنوز معتقد هستن که باید مشکل جامعه ایران رو با شخص حل کرد، با افراد حل کرد. اینم شما میدونید که ایران تقریبا تو اپوزیسیون تا حدود زیادی وجود داره. از این منظر به نظر من این بیانیه گامی به جلو، بیشتر باید به تأثیر این گفتمان در روشنفکر و در جریانات سیاسی و همچنین حتی کاندیداها توجه کرد که به نظر من بی اثر نیست.
آقای عربشاهی، در بیانیه تحلیلی دفتر تحکیم وحدت تأکید شده که مطالبات باید حتما قابل دستیابی باشند و در چهارچوب اختیارات ریاست جمهوری باشند. به نظر شما آیا مطالبات بیانیه فعالان سیاسی مدنی با این معیار انطباق داره؟
یه نکته که من حالا پیش از این لازم است بهش اشاره بکنم، ما یک تغییری که در بیانیه خود دفتر تحکیم هم طور واضح اون رو توضیح دادیم این هست که به چه دلیل در واقع نگاه ما به مسئله انتخابات در حال حاضر دیگه یک نگاه راهبردی نیست و انتخابات رو در سطح یک ابزار تاکتیکی بهش نگاه میکنیم. با توجه به این موضوع و اینکه ما انتظار این رو نداریم اساسا که از طریق انتخابات در چارچوب سازوکارها و ساختارهای فعلی بشه به اهداف حداکثری خودمون، یعنی دموکراتیزاسیون و توسعه سیاسی و اقتصادی کشور برسیم، تنها انتظاری که میتونیم از فضای انتخابات داشته باشیم یک انتظار حداقلی هست و اینکه بشه صرفاً یک فضای به نسبت امن و از لحاظ اقتصادی و معیشتی مناسب‌تر برای عامه مردم وجود داشته باشه که در این فضا فعالان اجتماعی و مدنی با توجه به رویکردی که دارن، یعنی رویکرد جامعه محور از طریق جنبش‌های اجتماعی و نهادهای مدنی، بتونن مسیر اصلاحات دموکراتیک رو در ایران پیش ببرن. اما در مورد مطالبات میشه گفت که مطالباتی رو مطرح کردیم که این مطالبات هنوز ریز و جزئی نشده و در گام بعدی باید این مطالبات ریزتر و جزئی‌تر بشه. تصور من این هست که بخش قابل توجهی از این مطالبات مطالباتی نیست که خارج از چارچوب‌های قانونی فعلی باشه. یعنی اتفاقا یک کاندیدای ریاست جمهوری نمیتونه از زیر بار اینها به راحتی شانه خالی بکنه. ما انتظاراتی که اینجا مطرح کردیم بخش زیادی از اونها با قوانین اساسی کشور مغایرتی نداره و خود کاندیداها هم اگر کمی دقت بکنن و اگر کمی این انگیزه و اراده رو داشته باشن برای اینکه توجه بکنن به مطالبات اجتماعی، تحقق اینها دور از دسترس نیست و فکر می‌کنم که میشه به اینها در واقع رسید.
در بیانیه گفتمان مطالبه محور آشکارا تصریح شده که شرایط برگزاری یک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه مشاهده نمیشه. میخواستم یادآوری بکنم که بیانیه تحلیلی دفتر تحکیم وحدت به این نکته اشاره کرده که نشستن در انتظار برگزاری یک انتخابات کاملا آزاد، سالم، عادلانه و رقابتی شاید در کوتاه مدت و حتی میان مدت انتظاری بی سرانجام باشه. این بیانیه نتیجه گرفته که شاید بتوان در یک انتخابات نیمه آزاد و نیمه سالم شرکت کرد. از آقای باوند میپرسم از نظر سلامت انتخابات مرزهای شما برای پذیرش مشروعیت انتخابات کدوم ها هستن؟
ببینید، در جامعه ایران که جامعه تقسیم به خودی و غیر خودی میشه و بخش قابل توجهی از شهروندان جامعه یعنی متفکران، دگراندیشان، هنرمندان و متاسفان به برخی اعتقادات محرومن از بهره‌مندی از حقوق شهروندی، بنابراین تقسیم میشه گروه هایی که از لحاظ نظام موجود غیر قانونی شناخته شدن، فرض بفرمایید نهضت آزادی، ملی مذهبیات، جبهه ملی و حتی برخی از خود اصلاح طلبان و مشارکتی ها. و بنابراین با چنین تقسیم بندی به خودی و غیر خودی و محرومیت غیر خودی ها از حقوق شهروندی، علل اصول میتونه انتخاباتی آزاد باشه. ولی اگر حتی در بین خودی ها هم ما بخوایم در این چارچوب انتخابات رو مطرح بکنیم، باز هم ما میبینیم تردیدهایی از آزادی انتخابات وجود داره. و در هر حال من بر این باورم انتخاباتی که لااقل از قرائن و شواهدی که در حال حاضر مشهوده، انتخابات آزاد و رقابتی نخواهد بود. ولی در هر حال بر یکیش مردم ایران است که بر ارزیابی صحیح و منطقی تصمیم گیری کنند که آیا مشارکت آنها میتواند اثرگذار باشد یا در حال خط مشی دیگری را اتخاذ بکنند.
آقای تقی رحمانی، آیا سلامت انتخابات رو شما هم نسبی داوری میکنید؟ در چه شرایطی میشه به انتخابات اعتماد کرد؟
ببینید، انتخابات اساسا بحث آزادی انتخابات در ایران با اون معیارهایی که بین المجاله تصویب کرده، یک کمیته هم در ایران تشکیل شده، به هیچ وقت تو ایران نمیشه همچه انتخاباتی انتظار داشت. ما همواره بیشی نسکی مواجه هستیم. ما یه بیانیه داریم 40 سطحی که شعار برنامه بود، توی دیما هم منتشر شد، مقدمه این داشت. این برنامه 3 سطح گفته بود. یکی ما نمیتوانیم فقط الان موضع برای ثبت در تاریخ بگیریم. از یک طرف دیگه به عنوان یک نیروی سیاسی به هیچ امکان فعالیت گسترده ای نداریم. این دو تا مسئله ما در یک تناقض قرار میده. یک جریان سیاسی هنرش اینه که بتوانه این تناقض به نفع مردم حل کنه و این بسیار مهمه. به نظر من سپر خیر خودی و غیر خودی این بار خیلی نزدیکتره. حتی آقای خاتمی هم رد میکنه و اجازه نمیده تا ایشان هم خودی قلمداد بشه. پس این خاطر مسئله خیلی حساس تره. از یک طرف دیگه هم 50% مردم ایران از 100 سال پیش تا الان در انتخابات شرکت میکنن، چون حزب در ایران نیست، جامعه مدنی در ایران وجود نداره به اون شکل. این همه باعث شده به شما معروف یک نوع نمایش انتخاباتی از طرف دولت‌هایی که قانونمند نیستن ولی قانونیان در دنیا اینا ارائه بدن. با توجه به این گاهی، چون انتخابات برای ما پایان جهان نیست، انتخابات الان یک مزیت استراتژیک براش وجود نداره، انتخابات یه وسیله است. اگر شرایط اینجور باشه که بشه از مردم بهتر کرد، به نظر من اون موقع این تعیین کننده است. یک گروه سیاسی صرفا نمیتوانه برای ثبت در تاریخ به اصطلاح موضع بگیره، بلکه باید بتوانه با آلام مردم همراه بشه. منتها اگر اون جریان سیاسی دغدغه گرفتن قدرت نداشته باشه به هر شکل هر وسیله، اون موقع رفتار سیاسیش قابل فهم میشه، حتی اشتباه کنه. ما با یک نگاه کاملا انحصار طلبانه مواجه هستیم که الان تمام نهادهای مدنی داره صاف میکنه، جریان ها رو میبنده، حتی مراسم بزرگداشت مهندس بازرگان نخست وزیر انقلاب رو نمیذاره تو سینی ارشاد برگزار بشه و بسیاری ستمی دست اقوام میشه، دست زنان میشه و امثالهم. از یه طرف دیگر فضایی که بشه نفس کشید، منتها از منظر جامعه مدنی، نه از منظر حکومت، نه از منظر پست مقام گرفتن. با توجه به این باید تا لحظه آخر منتظر بود که آیا میشود فضایی بهتر برای مردم ساخت یا نه. اگر این فضا ساخته شه، اون موقع به نظر من نهادهای مدنی و جامعه مدنی میتواند با این گرید به اصطلاح شرکت کنه. ضمن اینکه ما بدون بهترین آدم هم الان سر کار بیاریم، هیچ چیز مهمی پیش نمیبره. تاریخ ایران بارها شاهد بود مصدق ها، بازرگان ها، خاتمی ها، بنی صدر ها، مصطفی ممالک ها در قطبی شدن قدرت در نهایت شکست خوردن و نتوانستن پیش ببرن، چون نیروی حامی رای دهنده بعد انتخابات به خانهش میره و این آغاز شکست پیروز ها در ایرانه. با این نگاه انتخابات ها در ایران نمیتواند بانی دموکراسی باشد. دموکراسی الزاماتی داره، یکی جامعه مدنی، یکی طبقه متوسط قویه، یکی اخشار قدرتمنده، یکی نهادهای خیریه. اینا رو اگه به وجود بیاری میشود به انتخابات آزاد امید داشت. حتی در یک انتخابات آزاد مثل ونزوئلا آقابت یک پوپولیس حاکم میشه. چاورد انگار نمیتواند یک جانشین برای خودش معین کنه، میخواد مادام العمر رئیس جمهور ونزوئلا بشه. اینا تجربیات تلخ 100 ساله ماست که اگه بهش توجه کنیم اون موقع معیار بشه که در انتخابات ترانسیب نمیشه.
آقای مهدی عربشاهی، شما انتخابات نیمه آزاد و نیمه سالم رو که در بیانیه دفتر تحکیم وحدت ازش اسم برده شده با چه ضوابطی تعریف میکنید؟
یه نکته‌ای که باید اشاره کرد این هست که به هر حال در گذشته همواره یک برخورد نوسانی و یک رفت آمد نوسانی وجود داشته بین تحریم انتخابات و یا مشارکت بی قید و شرط در انتخابات. تصور ما به عنوان فعال دانشجوی این هست که اگر روزی برسد که در این مملکت انتخابات کاملا آزاد و کاملا سالم برگزار بشه، اون روز به عنوان فعال دانشجوی وظیفه ما هم در حد مطالبات صنفی ما کاهش پیدا میکنه. اما در حال حاضر که چنین چیزی وجود نداره و دموکراسی در ایران حاکم نیست، در این شرایط ما برای خودمون وظایف سیاسی و اجتماعی هم در کنار مسائل صنفی خودمون تعریف کردیم. اگر شرکت در انتخابات رو صرفاً موکول بکنیم به یک انتخابات کاملا آزاد و کاملا سالم، واقعا من تصور نمیکنم که این انتظاری باشه که در کوتاه مدت عملی باشه. اما از اون طرف برای ملاک ها و شاخص هایی رو هم باید در نظر گرفت. ولی اگر احساس بکنیم در یک چارچوب هزینه فایده، دقیقاً هزینه فایده اجتماعی، این دستاوردهای اندکی که ممکنه از بستر انتخابات به دست بیاریم میتونه در نهایت زمینه ساز رشد جنبش های اجتماعی و نهادهای مدنی باشه، در اون صورت به هر حال میشه شرکت در انتخابات رو تجویز کرد.
اگر از بحث های نظری فاصله بگیریم، اوضاع فعلی شطرنج انتخابات در کشور با کنارگیری حیرت انگیز محمد خاتمی و ظهور ناگهانی میرحسین موسوی در صحنه انتخابات به درستی بسیاری از مردم و نیز فعالان سیاسی رو به ویژه در درون و پیرامون اصلاح طلبان با سردرگمی مواجه کرده. گرچه میتوان تشخیص داد که صحنه انتخابات کشور هنوز آبستن حوادث و ظهور کاندیداهای جدیدیه، اما در شرایط فعلی این جنبش مطالباتی شما آقایون چه ارزیابی از آلترناتیوهای موجود داره؟ آقای باوند شما شروع کنید لطفا.
ببینید، من همونطوری که آقای رحمانی گفتم، بیش از این بیانیه‌ای که از سوی گروه مطالبه خواه مطرح شد، بیشتر برای ایجاد یک انسجام و همبستگی فکری بین نهادهای مدنی، دیگراندیشان، متفکرین و کسانی است که در شرایط موجود در یک وضع نامطلوبی قرار دادند، باید بران شوند که یک خط مشی منسجمی رو در پیش بگیرند. و در حقیقت این ناظر به انتخابات آینده نیست، بلکه به عنوان یک تمرینی است برای حرکت برای آینده نزدیک و دور.
آقای رحمانی، به نظر شما با کاندیداهای فعلی شانسی برای این تجمع مطالبه محور شما وجود داره که با اونها تعامل کنه و به گرفتن تعهدات مشخصی نائل بیاد؟
بخشی از این بحثا رو هر کدام از این کاندیداهایی که دوتا کاندیده اصلاح طلب حتی شعاراشو دادن، بحث عملی بودنشه. ولی برای ما مهمتری همین که بود همون اهداف اولیه است. یه عبارتی اینجا غیر خودی ها جمع شدن و یه چیزی اثباتی ارائه دادن. باید دید آیا میتوانن غیر خودی ها قدم های بهتری بر این بردارن. مهم اینه که از جامعه مدنی میتوانن اینو مدیریت کنه اگه وجود داشته باشه. مشکل دموکراسی در ایران اینه که اون دوهای بیرون از حاکم حاکمیت زور نداره.
آقای عربشاهی، با توجه به اینکه در بیانیه تحکیم وحدت تاکید شده که نباید نسبت به حضور نیروهای میانه رو در درون حاکمیت بی‌توجه بود، با ترکیب فعلی صحنه انتخابات آیا شما امیدی به یافتن یک گزینه قابل دفاع دارید؟
در مورد اینکه کاندیداهای فعلی چه شرایطی هستن، ما با همین گفتمان مطالبه محور یکی از اهداف همین بوده که ارتقا بدیم سطح دعوای سیاسی رو. در بین کاندیداهایی که مطرح شدن به هر حال دو کاندیدا و دو چهره از کاندیدای اصلاح طلب باقی مونده. واقعیت این است که خیلی نمیشه امید داشت به اینکه بتونن این افراد مطالبات رو پیگیری بکنن، ولی اگر بخوایم تحلیلی بکنیم برای مهندس موسوی، به نظر میاد که به نوعی برای نسل ما حداقل به شدت ناشناخته هست. بعد از 20 سال تأخیر در واقع وارد فضای سیاسی اجتماعی کشور شدن، قضاوت مشخصی در مورد شخصیت و دیدگاه‌ها و برنامه و کادر اجراییشون نداریم و نمیشه حد زد که در صورت پیروزی در انتخابات چه کابینه‌ای رو ارائه خواهند کرد. در مورد آقای کروبی شاید به نوعی تلاش کرده باشن که برخی از این مطالبات رو حالا به صورت غیر مستقیم در برنامه‌های خودشون بیارن، ولی تا این لحظه شاید این چندان کافی به نظر نرسیده. ولی به هر حال ما در قالب دفتر تحکیم وحدت تلاشمون این خواهد بود که مطالباتمون رو به طور مشخص با نامه‌های سرگشاده، با دیدارهای احتمالی با کاندیداها از اونها بخوایم، و طبیعتاً بنابر این که چه مقدار از این مطالبات پذیرفته بشه و چقدر این احساس به وجود بیاد در جامعه که این افراد در پیگیری مطالبات جدی‌تر هستن، قضاوت نهایی و تصمیم‌گیری نهایی ما در مورد اینها میتونه متفاوت باشه.
متأسفانه فرصت کوتاه ما به پایان رسیده. در اینجا از آقایان هرمیداس باوند استاد دانشگاه و از رهبران جبهه ملی در ایران، تقی رحمانی پژوهشگر و فعال ملی مذهبی، و مهدی عربشاهی دبیر تشکیلات دانشجویی دفتر تحکیم وحدت از اینکه دعوت ما را پذیرفتند و در این میزگرد شرکت کردند صمیمانه تشکر می‌کنم.